بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرع منظومه صفحه 206 سطر 8. این قلت کیفه یکون جسم ناشه ارزن ذاتی اند موضوع و المسئله تو الجسم موجودون. بس در این داشتیم که جسم عرض ذاتیست برای موضوع فلسفه، هیولا هم عرض ذاتیست، صورت هم همون، این ستا عرض ذاتی هم برای موضوع فلسفه، ولی عرضی که بر جسم بار میشن یا بر هیولا یا بر صورت، اینا عرض ذاتی جسم و هیولا و صورت هم. یا اگه جمعشون کنی عرض ذاتی جسم هم عرض ذاتی موضوع فلسفه نیستن. پس ما باید مباحثی رو که مربوط است به جسم و هیولا و صورت در طبیعت مطرح کنیم، نه در الهیات. این توضیحی که ما گفتیم. ما جسم رو از عوارض وجود دونستیم، لذا اجازه دادیم که در باره خود جسم تو فلسفه بحث کنیم، چون جسم از عوارض وجوده. بعد سوال شد که چگونه جسم شما از عوارض وجود میگیرید؟ آیا تشریح که در وجود که مراتب وجود رو متفاوت میکنه یه جا وجود میشود جسم؟ از من اینطوری سوال کرد. من از کردم نه، وجود در همه جا وجوده، در یه ماتن عارض این وجود جسم، یعنی وجود از بالا بیاری وجود اله تشکیلی نمیگیری، تشکیل میگه اول وجود خدا، بعد مثلا وجود اسما، بعد وجود فرض کنید که عقول، بعد وجود مثالی، بعدم وجود طبیعی، تمام اینا وجودن، وجود هرچی میاد پایین تر رقیق تر میشه، ضعیف تر میشه. در مرتبه عالی این وجود عارضی به نام جسم نداره. در مرتبه دوم هم که اسماء الهی هم اونجا این عارضه نداره. در مرتبه سوم که عقول اونجا این عارضه نداره. در مرتبه چهارم که مثالی عارضی به نام جسم مثالی داره. در مرتبه پنجم که حالا ماده است عارضی به نام جسم عنصری داره. پس جسم عنصری وجود نیست، از عوارض وجوده، اونم بنابر قول تشریح از عوارض اصل وجود نیست، بلکه از عوارض یه مرتبه خاصی از وجوده. اگر اون عقل بخواد بیاد تو این مرتبه موجود بشه باید جسم میگیره، اون اسم الهی هم اگه بخواد بیاد تو این مرتبه پایین بازم باید جسم میگیره. پیغمبر خب نور بود دیگه، بالاخره حقیقت ایشون هم نور بود، ملک بود. وقتی خدا فرستاد که پیغمبر ما بشه جسم بشه، با همون جسم فرستادش پیغمبر ما بشه. چرا؟ چون میخواست وجود اینجایی رو پیدا کنه. وجود اونجایی که داشت نور بود، جسم هم نداشت، وجود اینجایی جسم شد. حتی البته غیر ممکنه خداوند با فعل شکلی بشه، ولی حالا فرض ما ها اگه خدا خواست یه موجود از موجودات این عالم بشه باید جسم داشته باشه. خدا خالق این وجوده، اگر خودش صاحب این وجود بینید وجود به همین وجود داشت اونم جسم. پس این جسم لازمه این مرتبه از وجوده، لازمه اصل وجود نیست. لذا در قاعده سنخیت بعضی میگن اگر خدا در وجود با ما مصنفه، ما میگیم در سنخیت خدا با وجود با ما مصنفه، میگن اگر خدا در وجود با ما مصنفه همونطور که ما جسمی میگن با جسمش، اون غلطه. خدا در اصل وجود با ما مصنفه، نه در مرتبه وجود. این مرتبه وجود لازم داره جسمیت رو، اون مرتبه بالا دیگه لازم نداره جسمیت رو. پس اگر خداوند از سنخ وجود باشه لازم نیست که جسم باشه. بله اگه خدا از سنخ وجود مادی باشد باید جسم باشه. و خدا از سنخ وجود مادی نیست، وجود مادی فعل اوست نه خدا. روشن قاعده سنخیت رو خیلی ها شنیدن با همین باطل میکنن که اگر خداوند سنخ ما باشه همونطور که ما جسمی باید خدا جسم باشه. این خیلی غلطیه. این جسمیت لازمه از وجوده ولی نه لازمه اصلی وجود، لازمه مرتبه. و خدا اون مرتبه وجود رو نداره، اون مرتبه مال فعلش، مال خودش نیست. اگر خودش میخواست اون مرتبه داشته باشه خودش هم با جسم. جسمیت لازمه وجوده، لازم جعل مستقیم نداره. شما وقتی میخواد زوجیت رو جعل کنید اربعه رو جعل میکنید، با جعل اربعه زوجیت جعل میشه. اینطور نیست که اول اربعه رو جعل کنید بعد زوجیت رو جعل کنید بهش بدید. زوجیت خودش میاد ولی زوجیت به شمایی که جعل اربعه اید نسبت داده میشه. جسمیت خودش میاد. یعنی وقتی خدا وجود طبیعی رو، وجود نازل رو که وجود ما جعل کرد، جسمیت هست. جسمیت لازم این جسمه، لازم این وجود رو میاد. اما این جسمیت به کی نسبت داره؟ به خدا نسبت داره، چون ملزومش رو جعل کرده. و این جسمیت که لازم بوده با جعل ملزوم آمده، جعل جدا نمیخواد. اینطور نیست که خداوند به جعل جدا جسمیت خلق کرده باشه. بله خلق کرده ولی با جعل اون وجود خلق کرده. مثل اینکه شما زوجیت رو خلق کردید و جعل اربعه خلق کردید. شما خلق کردید زوجیت رو چون جعل اربعه رو جعل کردید، ولی اینطور نیست که مستقیم جعل کرده باشید. پس همه ما حتی جسم ما مخلوق خداست، اما نه مخلوق با جعل جدا. مخلوق با جعل جدا باشید سنخیت باطلید. مخلوق با جعل جدا نیست، مخلوق با جعل وجوده. خدا این وجود رو جعل کرد، لازمش هم آمد. مثل اینکه شما اربعه جعل کردید لازمش هم تو زوجیت آمد. دیگه خدا برای لازم جعل جدا نکرد، همون که شما برای زوجیت جعل جدا میکنید. ولی در این حال لازم و ملزوم همه به شما نسبت داده میشه چون شما ملزوم جعل کردید. بنابراین جسم به خدا نسبت داده میشه منتها به این صورت که خداوند جائل ملزوم جسم است، پس به تبع یا به لرز جائل جسم هست. ماهیت رو خدا جعل نشده، کسانی که ذات وجوده این ماهیت خدا جعل نشده. ماهیت لازم این وجود خدا جعل کرده، خدا وجود جعل کرده لازمش که ماهیت جعل شده. که صدرا ملاحظه میکنه اصرار داره که ماهیت مجبور نیست. خواهی ماهیت مجبور نیست پس از کجا در اومد؟ از وجودی که لازمش ماهیت بود. اون وجود جعل شد، ماهیت هم در اومد. این ماهیت هم به خدا نسبت میدیم چون جعل ملزومش خدا بوده. درسته؟ این خیلی مطلب عمیق و مطلب خوب، یه کاربرد زیادی داره، تنها در جسمیت نیست، در خیلی چیزا. مثلا مسئله سنخیت حل میشه با این بیان که من نسید دیگه. اشکال سنخ کسانی که قائلا به این که خداوند باید سنخ ما باشه، اون اشکال حل میشه. حالا من به مناسبت بد نیست، خیلی خارج بحثه ولی عیب نداره که بگم، در روایات داریم، روایت امام رضا علیه السلام میذاره. این تیکرم بگم، این دیگه بیشتر از خارج بحثه. توی روایت اومده که بعضی از منبری ها من شنیده میگن شیعیان به مأمون اعتراض کرده که چرا امام رضا رو ولیعهد قرار دادی. بعد این ابهام پیش میاد، شیعان چرا اعتراض کرده؟ شیعان باید خوشحال باشن، نه اعتراض کرده. به روایت مراجعه کنید، روایت اصلا نداره که شیعان اعتراض کرده. اون منبری ها من نمیدم کیه، بر من نقل کردن، گفته شیعان اعتراض کردن. شیعان اعتراض نکردن، بنی هاشم اعتراض کردن. تو روایت اینطور داره، بنی هاشم به مأمون اعتراض کرد. بنی هاشم دو قسمت، بنی هاشم علوی داریم، بنی هاشم عباسی داریم. خود مأمون بنی هاشم بود، عباسی هم بود. بنی هاشم های عباسی قومش های مأمون بودن، درباری ها اونا اعتراض کرد. یعنی همون هم ردیف های خود مأمون اعتراض کرد، نه شیعیان نه بنی هاشم علوی. اینا اعتراض نشد، اینا امام رضا جازشون بود، خوشحال هم بودن. اون شیعیان مأمون چه بنی هاشم عباسی بودن اون اعتراض کرد. خب حالا این یه جمله خیلی متنزه اعتراضشون این بود که ایشون سواد درستی نداره، توحید اینا رو خیلی نمیشناسه، بچه یه برگردشه خب مثل خود معمون خیلی میشناخته. معمون به اینکه ثابت کنه نه خیلی ایشون سواد بالایی داره، ایشون دعوت میکنه میگوید من بعد در باید توحید سواد کنم. روایتی که صحبت میشه در توحید همین روایتیست، من به یه تیکش میخوام اشاره کنم. عبارت یادم نمیاد، این عبارتش شاید شما یادتون باشه که خداوند جوهر رو جل کرد تا فهمیده شود که خودش جوهر نیست. مفاد روایت اینه، عبارت جعل جوهر نیستن یه جوه عبارت قشنگیه که خدا جوهر رو خلق کرد تا فهمیده شود که خودش جوهر نیست. اینه کسانی که قائلن به عدم سنخیت علت و معلول اینو دلیل گرفتن. خب خود امام دیگه داره میگه که خدا جوهر خلق شد تا معلوم بشه که سنخ جوهر نیست. این جوابش چیه؟ جواب اینه که اصلا امام ناظر به سنخیت نیست، سنخیت همونست که عرض کردن. خدا جوهر خلق شد یعنی وجودی را خلق شد که لازمه جوهریت، پس مستقیم جوهر خلق نکرد، بنابراین لازم نیست خدا جوهر باشه. کلام امام معنیش چیه؟ کلام امام معنیش اینه که اشاره میکنه به قانون مهمی که تمام فلاسفه قبول دارن، با اون قانون اینه که علت ما معلوم یکی نیست، به سنخیت کار نداریم. علت فعل، فاعل خود فعلش نیست. خداوند جوهر رو خلق کرد، جوهر شد فعل خدا تا معلوم شد که فاعل جوهر نیست، چون جوهر نمیتونه جوهر خلق کنه. اگر خدا جوهر بود نمیتونه جوهر خلق کنه، نفس نمیتونه نفس خلق کنه، عقل باید نفس خلق کنه، نفس باید جوهر خلق کنه، خود جوهر نمیتونه جوهر خلق کنه. خدا جوهر خلق کرد تا معلوم شد جوهر نیست، نفس خلق کرد تا معلوم شد نفس نیست، بقیه رو خلق کرد تا معلوم شد بقیه نیست. این نمیخواد سنخیت رو باطل کنه، میخواد بگه فاعل از فاعل فعل خودش نیست. و خیلی مطلب بلندیه. اینو من به صورت جمله معترضه عرض کردم، خارج از بحث بود، ولی دیدم گفتنش بد نیست، شاید تا الان قبلا هم گفته باشه.
نهج البلاغه هست که
میگه
به تشهیر
المشاعر عرف انه مشعله، به تجهیر الجواهر عرف انه لیس جواهر، به تجهیر الجواهر به اینکه جواهر رو تجهیر کرد معلوم شد که خودش جوهر نیست. این کلام امام در همون خطبه که عرض میکنه به تجهیر الجواهر.
استاد یعنی چیزی که سنخش جوهر نمیتونه چیزی که سنخش جوهر رو خلق میکنه،
جوهر نمیتونه جوهر خلق کنه. خدا هم جوهر خلق نشد، نبودید به نظر من توضیح دادم چی جوهی جوهر خلق شد، وجودش خلق شد. خدا هم از سنخ وجوده، منتها وجودی که وجود خالقه، این وجود مخلوق خلق کرد و این وجود مخلوق همراه بود با جوهریت، جوهریت لازم بود، لازم جره جدا نداره.
بس وجود میتونه وجود خلق بکنه؟
بله وجود میتونه.
بس جوهر هم میتونه؟
کدوم وجود؟ جوهر که دیگه تشکیک نداره، که وجود تشکیک داره، مرتبه حالیش میتونه مرتبه نازل خلق کنه. جوهر هم اگه تشکیک داشت مرتبه حالیش مرتبه نازل خلق میکرد. مثلا شما میتونید تصامحان بگید عقل نفس رو خلق کرد، عقل جوهره، نفس هم جوهره. منظور اینه که وجود عقل وجود نفس رو جلب کرد. شما تصامحان میگید عقل نفس رو جلب کرد، یعنی ماهیتی ماهیت دیگر جلب کرد. این به تصامحان اشکال نداره. در واقع میشه گفت که شما دارید میگید که اون مرتبه عالی ماهیت مرتبه دانی ماهیت جلب کرد، در صورتی که ماهیت تشکیل داشته باشه درسته، اون قسمت بالا قسمت پایین نه خلق میکنه. برای اگه تشکیل در ماهیت نداشتیم، تشکیل فقط مربوط به وجود بود، وجود بالا میتونه وجود پایین خلق کنه. ماهیت رو تشکیل ندارن، جوهریت تشکیل نداره، بگیم این جوهر اون جوهر خلق شد. نمیگیم عقل نفس خلق شد، میگیم عقل به وجودش وجود نفس خلق شد. نفس هم چون وجودش ضعیفتر بود، ماهیتی که ضعیفتر از ماهیت عقلی گرفت، یعنی ماهیت نفسی گرفت. عرض میکنم اینا با دقت کنید، خیلی مطالب فلسفه که مورد اشکال واقع شده حل میشه، اشکالات وارد نیست. اونایی که اشکال میکنن این مسائل نمیدونن، اگه درست بدونن که فیلسوف چی میگه این اشکال نمیکنه. خب این یه جمله معترضی بود، فکر میکنم نافع بود اگرچه خارج از بحث بود. حالا وارد بحث خودمون میشه. در ظاهرن عبارت امام اینه به تجهیل جواهر عرف انده جوهر ده، فکر میکنم عبارت این باشه.
قبلش هم
داریم بله،
قبلش هم تشهیره، بعدش هم تشهیره،
بله تجهیل هم داریم به تجهیل جواهر عرف انده جوهر ده. خب معترض این چنین میگه، میگه شما جسم رو عارض وجود قرار دادید، قانون اینه که عارض و معروض هم بشه، پس باید جسم بر وجود هم بشه، چون شما جسم عارض وجود قرار دادید، عارض هم بر معروض هم میشه. علم عارض ماست، به ما گفته میشه عالم، جهل عارض ماست، به ما گفته میشه جاهل، عارض و معروض شما جهل هم میکنه. اگر جسم عارض وجود باشه شما باید جسم رو بر وجود هم کنید، در حالی که شما وجود رو بر جسم هم میکنید، میگید از جسم موجوده، نمیگید از موجود جسم، پس وجود عارض جسم کردید نه جسم عارض وجود کنید. برای اون سبزایی جواب میده مسئله الجسم موجوده نیست، مسئله الموجود جسمونه، الموجود اما جسمون اما نفسون اما عقلون اما عرضون، همین که تقسیم میکنید. منتها ما چون دقت کنید این عرض که میکنم، ما چون ذهنمون با ماهیات آشناست، به قول مرحوم علامه طباطبایی در نهایه شد بسیار حرف مهمیه، میفرماید که ماهیات ظهورات وجوداتن لدل از خون، خیلی حرف بلندیه، یعنی وجود وقتی میخواد پیش ذهن من ظاهر بشه خودش نمیتونه ظاهر بشه، وجود که تو ذهن نمیاد ماهیت ظاهر میشه، یعنی من آشنایی با خود وجود ندارم، آشنایی با ماهیت دارم، ماهیتی که ماهیت همین وجوده. خب ماهیت بزنیم، چون ماهیت بزنیم من الجسم رو موضوع قرار میدم، الموجود رو محمول قرار میدم، بلا واقعیت اینه که موجود موضوعه و جسمی که ماهیت محموله، منطور چون من آشناترم با ماهیت اون ماهیت موضوع قرار میدم. این تسامحیست که من میکنم، اونم علتش همینه که ذهن من با ماهیت آشناست، چون وجود پیش ذهن من نمیاد، ماهیت میاد، ماهیت میاد موضوع قرارش میدم، وجود روش هم میکنم، ولی در واقع حتما موجود میشود موضوع و جسم میشه محمول، به خصوص بنابرای قول رسالت الوجود که اون اصلا ناچاره بگه الجسم موجودان به معنی الموجود جسمانه. حالا ما اصالت الماهیت به این بیانی که گفتم میگه که موجود موضوعه و الجسم محموله، که چون موجود تقسیم میشه بین اقسام، میگه که الموجود و موضوع قرار بده، اقسام و عرض قرار بده. برای اصالت الوجودی هم اینو میگه هم بالاتر از این میگه اصلا ماهیت جهل نمیشه، اون چه که مجهول وجوده، پس بگو الوجود اما جسمانه به محبوب. پس همه قائلن به اینکه مسئله الجسم موجودان در واقع الموجود جسمانه، به خصوص اصالت الوجودی اینو قائله، همه قائلن، بنابراین پس مسئله میشه الموجود جسمان، جسم میشه عارضه بر موجود همون که ما گفتیم، بنابراین اشکال با ما وارد نیست. این انقاطع با کسی که الان میخوام بخونم توضیح شد صفحه 26 این سطح 8 انقاط کیفه اکون الجسم هناک، هناک یعنی در فلسفه الهی، چگونه جسم در فلسفه الهی عرض ذاتی موضوع، موضوع یعنی موضوع علم که موجودونه، چطور جسم رو موضوع عرض ذاتی موضوع علم یعنی موجودون میگیرید، در حالی که واقع حالی است، در حالی که مسئله ای که در فلسفه مطرح است از جسم موجودونه، که شما موجودون رو عرض و محمول بر جسم گرفتید، و چطوری ادعا میکنید که جسم محمول است و عارض، شما موجودان خودتون محمول گرفتید؟ جوابشون میده برای مسئله موجودان، برای مسئله الموجود جسمانه، ناسی اما علا اصالت الوجود و اعتبارت الماهیات. توضیح دادن دیگه این تجربه
میخواد مسئله الموجود میخواد بیان کنید، موجود فلسفه درست در موجود میشه، ولی اگر مطالب خودی جسم میخواد بیان در جسم ماه و علی جسم موجود و خودش که گفت
حسن مایه ما چی میگیم حل جسم موجودان؟ خود سرزا گفته دیگه حل جسم موجودی نه حل موجود جسم. ما چون عرض کردم چون آشناییمون با ماهیت بیشتره مسئله رو با ماهیت شروع میکنم. اون حرف مرحوم علامه طباطبایی در نهایه خیلی حرف بلندی که ماهیت ظهور وجود است اندل اسان. از هان میخواد مسئله درست کنه، ذهن ما میخواد مسئله درست کنه، میره سراغ آشنای خودش، آشناش ماهیت، اون رو میاره موضوع قرار میداره محمول باش بره. این دقت بکنید، ذهن ما داره این کار رو میکنه ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که موجود جسم، ذهن ما میگه جسم موجود. چرا؟ چون شناختی که داره اقتضا میکنه که بگه جسم موجود و الا واقعیت به واقعیت کار داشته باشین ذهن رو زین کنار از موجود جسم هست. نه خیلی حکم به وجود میشه حلیه بسیطه، میخواد موضوع رو موجود قرار بدید یا محمول موجود قرار بدید، فرق نمی کنید. اگر وجود خاص رو بیارید حلیت مرکب است. اگر بگید الکاتب انسانان یا الکاتب موجود حلیت مرکب است. بگید الموجود جسم حلیت وسیط است. اصل وجود بیاد حلیت وسیط است. وجود خاص بیاد حلیت مرکب است. حتی
تمام مسائلی که در الهیات بیاد همه حلیت وسیط است؟
نه
موضوع
مفهومش چی؟ از مفهومش نمیدونم. الان خلیه بسیطی موضوع رو بسیطی تمام مفهومی خلیه بسیطی. اگر شما در فلسفه از موجودیت شیء بسیطی حلیت بسیط است، الجسم موجودن، الهیلان موجودن، الفلکون موجودن، العقل موجودن، همه حلیت بسیط است، بعد میاد در مورد عقل که عارضه و وجوده بحث میکنه که تخصص نداده وجود رو. جسم اگه بیاد عارض بشه تخصص داده وجود رو، دیگه در مورد جسم نمیتونی بحث کنی، در مورد عقل میتونی بحث کنی. در مورد عقل فقط بحث میکنی که موجود رو، یا بحث میکنی مجرد رو، بحث میکنی که عالمون، بحث میکنی که مثلا در فلان صفت بی‌نهایت، این مباحثون که دیگه بحث در وجود وسیط
نیست،
اینا حلیت مرکبه است. پس فلسفه مختص نمیشه برای وسیطه. اونجا که بحث میکنه علا عدد و موجودون، علا مقدار و موجودون، علا جسم موجودون، حلیت وسیط است. همه مسائلش که علا موجودون که محمولش موجودون نیست، خیلی مسائل دیگه داره حلیت موجودون بحث میکنه، حلیت وسیط هم بحث میکنه. هر جا بحث از وجود باشه وجود مطلق حلیت وسیط است، هر جا بحث از وجود خاص باشه حلیت موجود است. خب نیستم باشه نمیگن در علم الهی مسئله واقعا اینه، ولی گفته در گفته میگن الجسم موجود، در گفته میگن الجسم موجود و مسئله در گفته اینه، ولی در واقع الموجود جسمونه، ولی گفته نشده ولی هست، واقعیت اینه. پس موضوع میشه الموجود، محمول یعنی عارض میشه الجسم، از جسم عارض موجود. و ما همینو گفتیم، ما گفتیم جسم عارض موضوع فلسفه است، یعنی عارض موجود، درست گفتیم. اون کاری که ما توی علم میکنیم اون رهزن نشه، اون به خاطر آشنایی ذهن ذهنمونه. ولی کاری که ما میکنیم اگه بخواد مطابقه واقع باشه اینی که مثلا از اول الموجود و جسمان ترک کنیم، نه الجسم موجودن، الجسم موجودن که درمی کنیم به خاطر مختزای ذهنمونه، نه به خاطر مختزای واقعی. پس در واقع مسئله الموجود جسمانه، اگرچه در طرح مسئله الجسم موجود هم شده.
خیلی همین
کنید
الموجود و این مواد و
نموکه و ممکنه موجود و هرموارد
هم
کنید
درست
این درست مطمئن
تمام
اینها
یعنی
حلیه بسیطه همش حلیه بسیطه. از میکنم اینجا که محمول وجود خالی باشه حلیت بسیطه.
الان محمول جسمونه؟
بله
محمول جسمونه،
جوهرانه؟ نه، در مثل الجسم و موجودون محمولشون وجود که
الموجود جسمون،
الموجود جسمون هم دارید حکم به وجود جسم میکنید، بازم حلیت بسیطه هست. اون الجسم و موجودون که حلیت بسیطه هست روشنه، الموجود جسمون هم در واقع دارید حکم به وجود جسم میکنید، اونتا طبق واقع دارید حکم میکنید، نه طبق اونچه فکرتون و ذهنتون اختصار میشه. هر دوشون وجود بسیط است. از میکنم در گفتن خودشون دیگه، من از خودم که نمیگم. هر جا بحث از مطلق وجود حالیت وسیط است، هر جا بحث از وجود خاص حالیت ممکن است.
بحث از جسمیت وجود، این سوال ما،
بحث از جسمیت وجود. نه هیچ غلط، این مسئله غلط. جسمیت وجود ما نده، هیچ جا وجود جسم نیست. من میگم، ما میگیم این موجود جسمیت رو همراه داره به عنوان آرز، به عنوان لازم. نه وجود جسم است، وجودی وقت جسم است. نمیگیم جسمی، جسمیتی که وجود است غلط. این وجود جسمیت چه وجود غلطه؟ اصلا جسمیت وجود نیست، جسمیت لازم وجود نیست.
جسمیت موجود هست
بسار باید،
جسمیت موجود میکنی
یا یه وسیطه مرکبه؟ شما در واقع این جسم رو موجود میکنید، نه موجود خاص. نمیگی جسم متحرک، اگه به متحرک این وجود خاصی میشه حالیت ما بشه، اما اون جسم موجود هم حالیت وسیطه. این خیلی بحث نداره، روشنه. بیسته مطلب بعدی، یه صفحه به کتاب من، کتاب شما نمیدونم، بگیری دارم. یه عبارتی داشت ایشون، من عبارت اینشون میخونم ولی شما تو کتاب خودتون پیدا کنید. فلذا احتجنا ان نبحث هاهنا عن الهیولا و سور و ان تعلف الجسم منهما و ان تعلف الجسم منهما. پس هاهنا در علم طبیعی ما این بحث رو میکنیم، چند تا بحث؟ بحث از جسم، این بحث از هیولا صورت و ترکب جسم از صورت، این بحث اومده. حالا میگه یه بحث دیگه هم داریم و اون این که جسم مرکب از اجزا نیست، مرکب از اجزا سفار، مرکب از هیولا و صورت گفتیم نیست، مرکب از اجزا سفار. این بحث هم تو همی طبیعی میکنه. در حالی که بحث از مبادی جسمه، درست مثل صورته. اگر اجزا بخوان جسم تشکیل بدن، مثل ماهیت، مثل هیولا و صورتی که میخواد جسم تشکیل بده، همونطور که هیولا و صورت مبادی جسمه، این اجزا میشن مبادی جسم. اگر شما درباره مبادی تو فلسفه بحث میکنید، درباره این اجزا هم با تو فلسفه بحث میکنید، این هم از مبادی هست. در حالی اینجا بحث کردید، ایشون میگه که اونم ما اوردناها اونا تبعلقون، تبعلقون یعنی جاش همون فلسفه است. چون مبادی جسم ما تو فلسفه بس بشه، عوارض جسم ما تو طبیعت بس بشه. اجزا بنابر قولی، هیولا و صورت بنابر قولی دیگر، مبادی جسم همشون باید تو فلسفه بس بشه. پس اجزا هم باید تو فلسفه بس بشه، چون از مبادی جسم نه از عوارض. ولی ما اینجا بس کردیم. چرا بس کردیم؟ طبعا قوم، چون قوم اینجا بس کردیم، اونجا بس کردیم، ولی جاش اونجاست. و اما مسئله نفی ترکب جسم از اجزاء الهی تجسم، وقتی این قول ما داریم، بعضی معتقدن که اجزاء الهی تجسم جمع شدن جسم درست شد، اجزایی که تجزیه نمیشن جمع شدن جسم درست شد. بعضی معتقدن نه، جسم از حیولا صورت درست شد، اجزاء الهی تجسم نیست. نه که میگن جسم از اجزای لایه تجزا داره، میگن که شکاف های بین هر جزی و جزی که شکاف هست، این شکاف معقول محسوس نیست. نگاه کنید شکافی نمیبینید، جسم متصل میبینید، ولی در واقع شکاف هست. و وقتی جسم ترک میخوره، از همون شکاف های واقعی که تالا دیده نمیشدن ترک میخوره و بعد اون شکاف آشکارش. اینا اعتقادشون اینه. اما گروهی معتقدن به این که از هیولا و صورت تشکیل میشه. هیولا اندازه نداره، اتصال انفصال هم نداره، هیچی از اینا نداره، فقط قابلیت داره. اون صورت متصله که با هیولا متحد میشه، مجموعه رو متصل واحد میکنه، نه اینکه متصل فلحس، بلکه متصل فلواقع. یعنی جسم متصل فی الواقع، نه مثل قول اون قول که میگوید منفصل فی الواقع، و متصل فی الحسه. جسم میگه در حسه تو متصل دیده میشه، ولی در واقع متصل نیست. پس قائل به هیولا، خود هیولا رو صاحب اندازه نمیتونه، چون هیولا هیچ نه اتصال داره نه انفصال داره نه اندازه، هیچی نداره، فقط قابلیت داره. اون صورت جسمیه، چون متصله، متصل واحده، متصل واحدی بریدگی توش نیست. اون وقتی میاد رو هیولا، یه جسمی که متصل واحد درست میکنه، که این جسم هم در واقع متصله هم در حس متصله. پس قائل به ترکوه جسم از اجزای لای تجزا، قائل به انفصال واقعی و اتصال حسیه. اما قائل به این که جسم را که از ماده و صورته، قائل است هم به اتصال واقعی هم به اتصال حسی. خب ما در اینجا نفی میکنیم ترکوه جسم از اجزا رو، این ثابت میکنیم که جسم مرکب است از هیولا و صورت، ترکوه از اجزای سقال نداره. این مسئله چه مسئله است؟ اصلا مسئله است که در باره مبادی جسم هست میکنه و جاش تو فلسفه است، ولی ما ها هنا یعنی علم طبیعی بحث کردیم تبعیت. و اما مسئله نفی ترکوه جسم از اجزای لایت اجزا، چون از مبادیه مباحث ماده و صورت هست، اوردنا ها ها هنا تبعیت. ایشون نمیگه از مبادی جسم، از مبادی مباحث ماده و صورته. دقت میگن چی؟ یعنی ما ماده و صورت رو میخوام اثبات کنیم، در باره ماده و صورت بحث داریم، میخوام اثباتش کنیم. یه مبدع، یکی از مبادی ماده و صورت اینی که اجزا رو نفی کنیم، چون اگه اجزا رو نفی نکنیم ماده و صورت نفی میشه. پس ما که میخوام ماده و صورت اثبات کنیم باید اجزا رو نفی کنیم. بنابراین نفی اجزا میشه از مبادی ماده و صورت، یعنی باید نفی اجزا بکنید تا بتونید ماده و صورت اثبات کنید، بعدا ادعا کنید که جسم از ماده و صورت ترکیب شده. ولی اگه ماده و صورتی رو نتونید اثبات کنید، ترکیب جسم از ماده و صورت غلط میشه. پس اول ما اجزای صغار رو نفی میکنیم، با نفی اجزای صغار دست میره تو هیولا و صورت، وقت بعد ترکیب جسم از هیولا و صورت اثبات میکنیم. بنابراین بحث در نفی ترکیب جسم میشه بحث از مبادی هیولا و صورت. من گفتم مبادی جسم، اشکال نداره، مبادی جسم هم درسته، ولی ایشون یه خود جلوتر میگه یه از مبادی هیولا و صورته. یعنی اگر ترکب جسم از اجزا رو نفی نکنید، هیولا و صورت باطل میشه. اونو باید بعد نفی کنید، ترکب از اجزا رو نفی کنید تا هیولا و صورت اثبات میشه. خب این تموم شد. حالا بحث ما اینه که اصلا این بحث در ترکب اجزا بحث طبیعیه، نفی ترکب اجزا بحث طبیعیه، بحث الهیه. الان بابا اینه که من گفتم نشون داده میشه بحث الهیه، چون در مبادی هیولا بحث میکنه، هیولا و صورت هم از مبادی جسم هست. ما از مبادی جسم بودیم فلسفه بحث کنیم. حالا نفی اجزا که مبادی مبادی هم یا به طریقات فلسفه بحث بشن. ولی خب بعضی گفتن بحث فلسفه، بعضی گفتن بحث طبیعی اختلافیه، چون اختلافیشون وارد بحثش نمیشه، فقط بحث اینطور مطرح میکنه آیا نفی ترکب اجزا از مسائل هست یا نیست، از مسائل هست یا نیست. ایشون این بحث رو بحث طبیعی میگیره، یعنی میگه جاش تو طبیعیه. ها گفت جاش تو طبیعیه، اشکال برش وارد میشه با اونی که خب شما گفتید که از مبادی علمه، از مبادی جسمه، شما در طبیعی از عوارض جسم بس میکنید نه از مبادی، بس مبادی نباید طبیعی باشه. ایشون میاد مسئله رو عوض میکنه، میگه مسئله نفی و ترکب نیست، مسئله قبول الجسم للاجزاء، قبول الجسم للانقسامات غیر متناهی است. آیا جسم میتواند قبول کند انقسامات غیر متناهی؟ ببینید بحث آورد تو عوارض جسم، جسم قبول میکند انقسامات یا نه؟ دیگه بس تو مبادی نیست، بس تو اینه که آیا قبول انقسامات به عنوان یه عارض بر جسم وارد میشه؟ دقیقا این چی شد؟ ایشون اون حالت مبدأ بودن رو از این مسئله گرفت، حالت عارض بودن بهش داد، گفت این مسئله عارض جسم، یعنی درباره عارض جسم هست میکنه، پس باید طبیعی باشه. بعد برای اینکه این ثابت کنه که مسئله عبارت هست از قبول جسم، میاد این مسئله رو که به صورت عدمی، به صورت سلب آمده، نفی و ترکه الجسم من الاجزای سقار، این نفی رو میگه مسئله نیست، مسئله عدمی نیست، صوتیش میکنه. صوتی که کرد همون میشه قبول انقسامات، وقتی این قبول انقسام میشه عرض. چرا ایشون مسئله سلبی رو قبول نداره؟ چرا نفی و ترکب الجسم عن الاجزا رو مسئله نمیتونه؟ حالا چه میخواد مسئله جسم؟ مسئله جسم باید بدونه دیگه، مسئله جسم بدونه. ببینید میشه مسئله جسم باشه یا نه. ایشون میفهمد که این مسئله اگه به صورت نفی مطرح بشه، نه به صورت اثبات، داره سلب رو مطرح میکنه. سلب یا سلب مطلقه یا سلبیست که سلب ملکه است. بالاخره ما همین دوتا سلب بودیم، سلب دیگه نداریم. یا سلب مطلقه یا سلب ملکه است. در باب تناقض ما سلب و مطلق داریم، یعنی میگید که بصر بعدم لابصر، در لابصر یا در لیس و بصیره شرط نمیشه که قابلیت بصر داشته باشه، مطلقه. چه قابلیت داشته باشه برای بصر، چه نداشته باشه، لیس و بصیره مفتی میشه. اما در غیر بصیر که سلب ملکه است باید قابلیت بصر باشه. به دیوار نمیتونید بگید غیر بصیر، نمیتونید بگید اما، به دیوار میتونید بگید لیس بصیر، چون در لیس بصیر شرط نمیشه قابلیت، چون سلب مطلقه. اما در غیر بصیر که سلب خاصه شرط میشه قابلیت، اما سلب خاصه، شما اما رو بر دیوار نمیتونید الحاق کنید. چرا؟ چون قابلیت بصر نداره. هست در سلب خاص که سلب مقابل ملکه است قابلیت شرط میشه، اما در سلب مطلق قابلیت شرط میشه. این نکته روشن، این تو منطق خونده. حالا ما میخواه از این نکته اینجا استفاده کنیم. این مسئله که شما مسئله سلبی قرارش دادین، سلب مطلق میگیدش یا سلب خاص؟ سلب مطلق بگیری عارض بر جسم میشه، ولی اختصاص به جسم نداره، اهم از جسمه. و عارضی که اهم باشه عارض ذاتی نیست. شما باید از عارض ذاتی جسم بس کنید. اگر نفی ترکب و سلب ترکب عارض عام است برای جسم، یعنی شامل جسم چیز دیگه هم میشه که الان توضیح میدم انشاءالله، اگر این سلب عارض عامه، چون عارض عام عارض ذاتی نیست، پس این مسئله درباره عرض ذاتی جسم بحث نکرده، بلکه درباره عرض عام جسم بحث کرده که اون عرض عام ذاتی نیست. چطور این سلب عامه؟ نفی ترکب از اجزا هم بر جسم وارد میشه هم بر شیء مدون. شیء مدون میتونید بگید مرکب از اجزا نیست. پس دو تا موضوع برای این نفی ترکب میتونید برید، یکیش جسمه. پس این نفی ترکب میشه اهم، عارض بر دو چیز میشه، میشه اهم. وقتی شد اهم، عارض اهم هم عارض ذاتی نیست. پس نفی ترکب عارض ذاتی های جسم نیست. اگر عارض ذاتی های جسم نیست، نمیشه مسئله جسم قرارش بدید. پس سلب مطلق نمیتونید اینجا اراده کنید، ولا باید نفی ترکم نفی ترکم جسم الان اجزا رو مسئله ندونید، چون مسئله از عوارض ذاتی بس میکنه و این از عوارض ذاتی بس نکرده، بس مسئله نیست، در که مقایم مسئله است. پس نمیتونی سلب اونجا مطلق بگیرید، بله این محضور درست میشه. بیام سلب و سلب خاص بگیریم. اصلا در سلب خاص قابلیت شد، باید جسم قابل باشد برای ترکب از اجزا تا من بگم غیر مرکب است. حالا آیا جسم قابل هست؟ فیلسوف میگه قابل نیست. پس در قابلیتش اصلا بحثه، بنابراین قابلیت اثبات نشده. قابلیت اثبات نشده، وقتی قابلیت اثبات نشده سلبشون جا نداره. بله اگه قابلیت اثبات کردید دیگه سلب هم نخواهید کرد. قابلیت اثبات کنید سلب هم نخواهید کرد. قابلیت هست، قابلیت ترکب، نه قابلیت انقسام. قابلیت انقسام رو بعدا ما میگیم که قابلیت انقسام الا نهایت نداره، ولی ترکب من اجزای صغار رو فیلسوف قبول نداره. پس جسم قابل این چنین ترکبی نمیدونه، بنابراین سلب ترکب سلب ملکه نیست، چون در سلب ملکه باید اون موضوعی که ازش سلب میشه قابلیت ملکه رو داشته باشه. ما از موضوعی که جسمه داریم ترکب رو سلب میکنیم، این جسم باید قابلیت ترکب رو داشته باشه تا سلب صد کنه، به قابلیت ترکب نداره. پس سلب خاص نمیتونیم پیدا کنیم. سلب هم که غیر از این دوتا نیست، یا سلب مطلق یا سلب خاصه. وقتی از نفی ترکب جسم از اجزا استقرار نتونید هیچ کنه دو سلب پیدا کنید، باید بگید مسئله سلبی نیست. ایشون با این بیان نتیجه میگیره مسئله سلبی نیست، بعد پیشنهاد میکنه که مسئله رو ثبوتی بگیر. بگو مسئله در واقع عبارت است از قبول جسم لانقسامات غیر متناهی. آیا جسم میتواند قبول کند انقسامات غیر متناهی را تا اجزای صغار درست بشه، یا قبول نمیکند؟ اگر قبول نکرد، اگر قبول نشد ترکب از اجزای صغار درست میشه، یعنی انقسامات غیر متناهی. اگر انقسامات غیر متناهی را قبول نکرد معلوم میشه که از اجزای صغار لایه تجزا تشکیل شده. اگر انقسامات غیر متناهی را قبول کرد از اجزا تشکیل نشد. ببینید کسانی که قائلن به این که جسم از اجزا تشکیل شده میگن قسم تقسیم بکن، از همون ترکی گفتن تقسیم میشه، دوباره تقسیم بکن، دوباره تقسیم بکن، سه بار تقسیم بکن، صد بار تقسیم بکن، به یه جا میرسی که دیگه تقسیم نمیشه، چون دیگه اجزا کاملا اصلا جدا شده. کسانی که قائلن به ترکب جسم از اجزای لایتجزا، انقسام جسم تا بی‌نهایت اجازه نمیدن، یه جا متوقفش میکنن. ولی کسی که قائل است به ترکب جسم از حیول و صورت، انقسام رو تا بی‌نهایت ادامه میده. اون تا اینطور میگه، میگه یه جا میرسی که جسم رو نمیتونی تقسیم کنی، اینقدر ریز شده که وسیله به تقسیمش نداری. اینجا وهمن تقسیم میکنه، این تو تصور تقسیم میکنه. وهمن یعنی چی؟ یعنی یه طرف رو فرض میکنی، یه طرف این جسم این ذره رو که سفید، یه طرف دیگه سیاست. وهمتون میگه این سیاه و سفید قاطی نشده، پس این جز این قسمت با اون قسمت فرق داره، بنابراین این جز قابل تقسیم هست، ولی اون نمیتونی تقسیمش کنی چون وسیله نداری. ولی وهمت گفته این طرف سفید، این طرف سیاه. یه جا میرسی که دیگه انقدر این جسم ریز میشه که طرف سیاسوی داشت قابل نمیشه، نمیتونی طرف سیاسوی قابل بشه. اینجا عقلت میگه، عقل میگه میتواند یک طرف سیاه باشه و یک طرف سفید باشه، و هم دیگه نمیرسه و هم باید ببینه، باید یه جور تصور میکنه. عقل میگه، عقلم تا اون آخری نمیگه، بنابراین عقلا تقسیم تمام نمیشه. حالا فکن تقسیم تمام میشه، یه جا میرسیم که دیگه نمیتونیم فک کنیم، جسمو جدا کنیم، ابزارشو نداریم. بعد وهمن تقسیم شروع میشه، یه جا وهمن هم تموم میشه، عقلن شروع میشه، دیگه عقلنش تموم نمیشه. بنابراین انقسام جسم یه انقسام بی نهایت با این بیانش گفتیم نمیشه. اینا رو من توضیح دادم، اینا بعدا بحثش میاد، ولی به خاطر اینکه روشن بشه من اینجا توضیح دادم، من باعثی که لازم بود گفته بشه گفتم. خب حالا دقت کردید، مسئله عدم ترکب جسم از اجزای لایتجزا دو صورت تونست عدمی باشد، هر دو صورت هم باطل شد، ناچار شدیم وجودی قرار شدیم. وجودی که قرار شدیم گفتیم مسئله این است، قبول جسم لانقسامات غیر متناهی. اگر این قبول رو بهش حکم کردیم میگیم که پس جسم مرکب است از هیولا باشد، اگر قبول انقسامات غیر متنیه رو نکردیم، میگیم جسم مرکب است از اجزا استقرار لایت اجزا که به یه جا میرسیم دیگه لایت اجزا است، دیگه نمیتونی تجزیه کنی. روشن مطلب میشه.
چون سرد مطلق رو باطل نکردیم، مثل اگه سرد مطلق رو
سمت ها باطل
چه؟ باطل کنیم اگه باشه دیگه عوارض جسم
عرض جسم هست، عرض ذاتی جسم هست،
عرض ذاتی نیست. اگر باطل نکنه خب اگه عرض ذاتی نباشه ما سوال رو
نمیتونی بس کنی. عرض ذاتی شما توی هر علمی از عرض ذاتی موضوع بس میکنی، تو علم طبیعه باید از عرض ذاتی جسم بس کنی و این عرض ذاتی جسم نیست، عرض عام جسم
نیست، از علم طبیعی نیست، توی فلسفه لایی باید بس کنی. باطل نکردیم جواب
سوال یعنی مسئله طبیعی نیست، مسئله طبیعی نیست. حالا باید کجا بحثش کنید نمیدیم، هر جا تونستید این سلب رو عرض ذاتی کنید بحث کنید، تو طبیعی نمیتونید عرض ذاتیش کنید، بزا نمیتونید بحث کنید.
حالا یه بار رو بحث به واقعیت نگاه کنیم، میخوام ببینیم که آیا واقعا این مسئله از نظر فلسفه علمی باید زیر طبیعت بحث بشه یا نه.
نه اینی که ایشون گفت از طبیعت باید بحث بشه اینو قبول کنه.
میخواد بگه از طبیعت بس میشه، باید حتما قبول، یعنی باید اثبات بکنه که این سر مطلق نمیتونه باشه. در حالی که اثبات نگه که اگه سر مطلق باشه حوادث ذاتی نمیشه. باطل
نکنه. اثبات کرد دیگه. چرا باطل کرد؟ گفت این مسئله طبیعی نمیشه. چی رو باید بگه مسئله طبیعی نمیشه؟ چون مسئله حوادث ذاتی جسم نیست. مسئله حوادث همه. مسئله حوادث هم بحث از حوادث ذاتی نیست، مسئله نیست. مسئله نیست، مسئله طبیعی نیست.
چون خود طبیعی بحثش خود آخه ادعا میکنه که باید در طبیعی بحث بشه. ادعای اولش اینه که این بحث ترکب جسم از اجزا باید در طبیعی بحث بشه.
باید در طبیعی بحث بشه. ولی اگه سلب مطلق باشه نمیتونه در طبیعی بحث بشه.
خب
سلب مقید هم باشه اونم نمیتونه در طبیعی بحث بشه. پس ناچار اینکه سلب باید در اینجاش ایجاب بشه.
ما یک مسئله رو دو جور میتونیم نگاه کنیم. یک مسئله از فرق مقید ایجاد نمیشه. نگاه سلبی
بکنید از نظر دقت باطل میشه، تصمیم ممکنه به دقت دیگه این مسئله طبیعی نیست،
مسئله الهی هم
مسئله الهی هم شد نمیشه بله. چون این عدم انقسام از عرضاتی وجود هم نیست، معدوم هم شامل میشه، چون معدوم هم شامل میشه پس نسبت به موجود میشه عرض آن. اگه نسبت موجود میشه در عرض آم تو فلسفه نمیتونه از بس کنید. چرا؟ چون عرض آم موجوده شامل معلوم هم میشه، عرض آم هست هم برای جسم هم عرض آم هست برای موجود. شما دیگه نمیتونید شما این رو در فلسفه هم بس کنید، هم دیگه نمیتونید تو طبیعی بس کنید.
یه قانون کلی از اینجا استفاده میشه با فکر عرض ذاتی که گزارهای علوم باید گزارهای ایجابی باشه. اگه گزارهای
اینم استفاده میشه بله این هم استفاده میشه. البته در یه جایی ممکنه سلبی شامل معلومات نشه، اگر نشه حالا شاید هم همون که میفهمید استفاده بکنیم که باید مسائل به صورت ایجابی مطرح بشن نه به صورت سلبی. اگر به صورت سلبی مطرح شدن در واقع مسئله نیستن. من عبارت تو هم بخونم: و هل هی من الالهی عبد طبیف فیه کلام حق انده ها من طبیعی مسئله از طبیعی است که ما فیلم محاکمه لانده ها من العوارض ذاتیه. لانده ها یعنی این نفی ترکو یا این مسئله، چون لانده ها من نسابده برمیگده به مسئله. این مسئله از عوارض ذاتی لجسم طبیعی است. پس چون از عوارض ذاتی جسم طبیعی است بنابراین باید در علم طبیعی بس بشه. در مبادی جسم اگه خواستیم بس کنیم تو علم الهی بس میکنیم، اما در عوارض اونم عوارض ذاتی اگه در عوارض ذاتی جس خواستیم بس کنیم در طبیعی بس میکنیم. لیکن لیست المسئله عدم و ترک و الجسم من های نرزا کما ها به ظاهر کلام محاکم. منظور المحاکم قطب رازیه که بین فخر رازی و خواجه طوسی محاکمه کرده. اسم کتاب شما گوشه محاکمه هست، همون حاشیه که در ذیل اشارات چاپ شده بهش میگن محاکمات، که قطب رازی به عنوان محاکمات نمیشه. محاکمه بین فخر و خاجه، بعضی جا حق و فخر داده و جا حق و خاجه داده. در منطق نوعا حق و خاجه میده، در فلسفه خیلی جا حق و فخر میده. لأنه چرا این مسئله عبارت از عدم ترکب نیست؟ لأنه یعنی لأنه این مسئله این اخذ سلبا مطلقا، اگه سلبی که در این مسئله آمده سلب مطلق باشه فلیسه مختصم بجیست، بلکه ایشون میفهمد بلا یکون مسئله تن من الالهی ایزن، مسئله طبیعی نمیشه، مسئله الالهی هم نمیشه، چون عرض عام میشه برای وجود نه عرض ذاتی بشه رو وجود، چون در باره معدیم هم بحث میکنه، شامل معدیم هم میشه از سر لا اختزی وجود الموضوع، سر اختزا نمی کند که موضوعش موجود باشد، موضوع میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، خب اگر معدوم بود دیگه داخل در موضوع فلسفه نیست، بنابراین عرض عرضیست که شامل میشود اهم از موضوع فلسفه رو، وقتی اهم رو شامل شد دیگه عرض ذاتی موضوع نیست، فیکون اهم به موضوع یعنی به موضوع الهی، فلا یکون این سر عرض ذاتی هم لهو یعنی برای موضوع الهی، وقتی عرض موضوع الهی نشد مسئله الهی هم نمیشه، مسئله طبیعی هم که گفتیم نیست، و این اخذ عدم هم، و اگر این سلبی که در این مسئله آمده عدم ملکه گرفته بشه نه عدم مطلق، باید جسم قابلیت ترکب داشته باشه تا شما سلب ترکب کنید، چون در عدم ملکه این قابلیت شده، در حالی که فلای سر جسم میشندید ترکب منهای من الارزا اندل هست، پس مسئله چیست؟ مسئله سلبی نشد، بله مسئله قبول جسم علی انقسامات غیر متناهی است، و من عبر به عدم ترکب من الاجزا اراد مازاشه، یعنی اراده شده همین قبول رو، یعنی اون هم که تعبیر سلبی دادن در واقع منظورشون هم تعبیر ایجابیه، منطور تعبیر ایجابی نکردن تعبیر سلبی شد، ولی قرارشون با تعبیر ایجابی یکیه، لأن حاضا فی قوت ازار، حاضا یعنی این ایجابی در قوه همون سلبیه، وقتی میگه قبول جسم انقسامات غیر متناهیه و عدم ترکب جسم من اجزای استقام یکی میشه، یکی شدنش هم توضیح دادم، اینا بیان کردم همش انشاءالله روشنه، سام من هم عرف الجسم مطلب دیگه ایست که وقت گذاشته بود بزنیم شده چه رسه